فعلا بیمار باهاش روبرو هست، ما سوالاتی رو از بیمار میپرسیم. اینکه بیمارمون در طی هفته گذشته مشکلات تنفسی شامل سرفه، خسخس و تنگی نفس داشته یا نه، اگه کمتر از دو بار در هفته باشه، اگه نیاز به داروهای ریسکیو یا ریلیور نداشته باشه یا کمتر از دو بار در هفته داشته باشه، اگر محدودیت فعالیت نداشته باشه و اختلال بیدار شدن از خواب رو ناشی از حملات آست نداشته باشه، در گروه گود کنترل نام برده میشه. اگه یک یا دو مورد از این مواردی که خدمتتون عرض کردم رو داشته باشه، در گروه پارتلی کنترل قرار میگیره و اگه سه مورد یا بیشتر از این موارد رو داشته باشه، در گروه آن کنترل قرار میگیره. سطح فعلی کنترل آست مشخص کننده استپ درمانی بیمار خواهد بود. به عبارت دیگه اگه بیمار با اون درمانی که داریم انجام میدیم در سطح ویل کنترل باشه، همون استپ درمانی رو برای بیمار ادامه میدیم یا کاهش میدیم. اگر پارتلی کنترل باشه یا علائم آسم کنترل شدن نداشته باشه، برای وی استپ آپ یا افزایش استپ درمانی رو توصیه میکنیم. و بالاخره اگه آن کنترل باشه، برای بیمار حتما افزایش استپ درمانی رو انجام میدیم. استپ یک درمانی آسم با داروهای ریلیور یا ریسکیو انجام میشه برای بیمارانی که علائم آسم رو دارن اما در گروه کنترل شده هستن. این داروها شامل شورت اکتین بتا آگونیست انسشاقی مانند سالبوتامول، البته خوراکی هم میتونه باشه، تئوفیلین کوتاه اثر و آنتیکولینرژیک های استنشاقی هست. البته دقت بکنیم که این استپ درمانی معمولا جز به کارهای روتینمون استفاده نمیشه. به عبارت دیگه این استپ دو درمانی هست که برای اکثر بیماران آسماتیک در مراحلی که به ما مراجعه میکنن استفاده میکنیم. استپ دو درمانی شامل اینهیلد کورتیکواستروئید ها با دوز کم هست. برای بیمارانی که نمیخوان این داروهای استنشاقی رو استفاده بکنیم، داروهای آلترناتیو دیگه ای رو داریم، شامل لوکوتریان ریسپتور آنتاگونیست ها و تئوفیلین های ساستن ریلیز و کرومون ها. البته اشاره کردم که مین استپ درمانی ما همون اینهیل کورتیکواستروئید هست. در بیمارانی که به استپ دو درمانی پاسخ نمیدن، برای بیمار استپ آپ یا افزایش استپ درمانی یا افزایش گام یا پله درمانی رو برای بیمار مد نظر قرار میدیم، یعنی اضافه کردن لابا یا لانگ اکتینگ بتا آدرنرژیک آنتاگونیست ها. البته قبل از اون حتما باید مطمئن بشیم که بیمار ادهیرنس به درمان داشته باشه، داروهای ما رو درست استفاده کرده باشه و از عوامل آلرژن و ایریتنت پرهیز کرده باشه. در استپ 3 درمانی اضافه کردن لابا مثل فورمترول یا سالمترول به اینهیلد کورتیکواستروئید ها هست که در قالب اسپری های متعدد برای بیمار استفاده میشه. در استپ 4 درمانی افزایش دوز کورتیکواستروئید توصیه میشه و بالاخره استپ 5 یا استپ های آخر بیماری ما از کورتیکواستروئید های سیستمیک برای بیمار استفاده میکنیم به صورت طولانی مدت. البته دقت بکنیم که بیماران خیلی کمی هستند که نیاز به این استپ های درمانی داشته باشند. توصیه میکنیم اگر بیمار به استپ 3 درمانی پاسخ نداشته باشه، برای بررسی های بیشتر رولاوت سیویر آسما یا آن کنترل آسما یا رولاوت تشخیص های افتراقی دیگه به سطوح بالاتر یعنی ترشیاری ارجاع داده بشه. تمام مراحلی که گفتیم یک جزء از اجزای اداره آسم بود. به عبارت دیگه منیجمنت آسم بر اساس یک، ایجاد رابطه بین پزشک و بیمار هست. دو، آموزش جامع هست، یعنی بیماران باید آموزش داشته باشن. سه، فارماکوتراپی، یعنی همین اقداماتی که خدمتتون تو عرایزم اشاره داشتم. و چهار، اقدامات اختصاصی، مثلا آسم که به صورت اورژانس به ما مراجعه کرده یا آسم حاملگی و موارد دیگه. بسیار تشکر میکنم از توجهی که به عرض من داشتید.
متشکرم از اینکه کنکاش رو شنیدید از شبکه رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. خب اگر موافق هستید بریم سراغ پرسش برنامه و مروری بر اون داشته باشیم. جناب آقای دکتر فریدون مرادی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، طراح کیسمون هستند. پرسشی که طرح کردن در مورد اینکه آقای 30 سال است که از 4 روز قبل دچار پارستزی و گزگز در اندام تحتانی شدند. از 2 روز قبل ضعف تدریجی عضلات در هر دو پا شروع شده که در روز مراجعه قدرت عضلانی بیمار در اندام تحتانی در حد 2/5 و در اندام فوقانی در حد 4/5. رفلکس آشیل و زانو در معاینه یافت نشده و در حال حاضر بیمار قادر به راه رفتن نیست. بیمار 2 هفته قبل شرحالی از عفونت گوارشی و اسهال رو ذکر میکنه. با توجه به شرحال بیمار کدام گزینه صحیح است؟ گزینه 1 شروع فوری کورتون با شک به بروز میلیت ترانسورس. گزینه 2 انجام LP و بررسی پروتئینی CSF با شک به گیلن‌باره. گزینه 3 انجام MRI اورژانس ستون فقرات کمری با شک به هرنیشن دیسک و گزینه 4 انجام MRI اورژانس مغز با شک به انفارکت در محدوده شریان ACA. خب نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ماست که در این پرسش میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما سعی به پیامک ها بزنیم و انتخاب شما دوستان عزیز. ۵۵۵۷۱ هرنیشن دیسک رو انتخاب کردن گزینه 3. جناب آقای فرهاد از همراهان صمیمی برنامه گزینه 1 رو انتخاب کردن. ۱۷۱۷۲۲ ایشون هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. گزینه 2 انتخاب ۱۷۱۷۳۷۲ هست. ۱۷۱۷۳۱۱ ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. چند تا پیامک پشت سرم از 0917 داشتیم. و از مشهد مقدس 0930443 گزینه 2 رو انتخاب کردن. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز و سپاسگزارم از همراهیتون. باز هم پیامک هست، در فرصت‌های بعدی بهتون بهشون میپردازیم و انشاءالله دوستانی که میخوان در موردش نظر بدن تا حوالی ساعت 22:50 انشاءالله فرصت خواهید داشت در مورد این پرسش نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ محور موضوع برنامه امشب که در خصوص روش برخورد با بیماری هست که با تنگی نفس به بخش اورژانس مراجعه کرده. در این راستا گفتگو کردیم در بخش اول با جناب آقای دکتر علی دلیروی فرد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز. در بخش اول خیلی موضوع مختلفی رو برامون گفتند، از اینکه به هر حال برخی از این مشکلات کریتیکال هست و باید حواسمون باشه چون میتونه باعث موربیدیتی و مورتالیتی بیمار بشه، و از اون طرف برخی مواردی امرجنت هستن که یه مقداری زمان بیشتری داریم. اما این وسعت بیماری هایی که باید حواسمون باشه بهش خیلی زیاد هست و ادامه گفتگو رو می‌خوایم با ایشون داشته باشیم. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. آقای دکتر دلیل روی عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
منم از سلام دارم خدمتتون، باز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر در مورد موارد سیستماتیک می‌خواستین اشاره بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خب همونطور که به درستی فرمودید یه مدت تشخیص افتراقی ما خیلی واید هست، به خصوص موارد کریتیکال. برابره اگر یک اپروچ سیستماتیک نداشته باشیم امکان ایرور ما زیاد میشه. بخاطر همین بعد یه اپروچ سیستماتیک به علتهای کریتیکال تنگی نفس داشته باشیم. زمانی که بیمار به اورژانس مراجعه میکنه، اگر تو وضعیت با شکل تنگی نفس، اگر تو وضعیت دیسترس تنفسی باشه که این دیسترس تنفسی یک سری تعریف داره، رسپیراتوری ریت بسخواهیم کنم بالای 24 یا زیر 8، اینکه بیمار در وضعیت تریپود نشسته باشه، به سمت جلو خم شده باشه، استفاده از عضلات اکسسوری ماسل به خصوص عضلات SCM استنکلاد ماستوید خیلی خطرناک هست. ریتکشن های سابکوستال اینترکوستال برای خطرناک هست. ممکنه مریض اینقدر هایپوکسی کشیده باشه که تغییر سطح هوشیاری داده باشه یا اینکه تو فاز هایپرکپنیا باشه و در واقع پارادوکسیکال چست موومنت داشته باشه، به قول معروف تنفس شکمی داشته باشه. اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشت، خب ما زمان رو داریم، ما پالسوسیمتری رو انجام میدیم و اکسیژن برای بیمار میگذاریم به عنوان اولین قدم و یک در حقیقت هیستوری فیزیکال اگزم کامل انجام میدیم. ولی اگر هر کدوم از این ساین ها یا سیمتوم ها رو داشت، بلافاصله باز باید به صورت سپلمنتال اکسیژن باید برای مریض بگذاریم، حالا یا به صورت نیزال کانولا یا با ماسک که بستگی به سچوریشن داره.
بله،
بلافاصله مریض رو پالس اکسیمتری میکنیم، از مریض آیوی میگیریم، بعد این مریض قطعا حداقل سطح یک یا دوی تریاجی بعد به سی پی آر منتقل بشه، مانیتورینگ قلبی بشه و علاوه بر پالس اکسیمت اگر دقیقا کپنوگرافی هم داشته باشیم برای ارزیابی غلظت پی سی او تو در هوای بازدنی، اونو هم بعد براش بگذاریم. اگر دیدیم به هر علتی نمیتونه دقیقا وضعیت اکسیژنشنش و ونتیلیشنش رو برقرار بکنه و داریم میره به سمت یک رسپیراتوری فیلر، خستگی تنفسی، خب مسلما باید از یک اسیستد ونتیلیشن استفاده بکنیم. قدم قبل از اینکه بخوام از یک اسیستد ونتیلیشن استفاده بکنیم، حالا یا از سی پپ یا بای پپ یا مریض اینتوب بکنیم، صدای تنفسی رو گوش میکنه. اگر صدای تنفسی در حقیقت نامتقارن بود یا اینکه بیمار سابقه چست تروما رو داشت، یعنی به دنبال یک تروما با این شرایط به ما مراجعه کرد، به خصوص اگر علائم دقیق تریاد تشخیصی تنشن نموتوراکس رو داشته، یعنی هایپوتنشن داره، شوک تراسال دیویشن داره، جوگولار وین دیستنشن داره، یا اینکه توی بتساید اولتراسونوگرافی شواهدی به نفع تنشن نموتوراکس رو داشت، بلافاصله بعد دقیق این چست کامپرشن رو از طرف آنژیوکرد در فضای بین دندهی دوم در خط مید کلاویکولار یا فضای بین دندهی چهارم پنجم بین انتریور و مید آگزیلاری لاین دقیقا چست کامپرشن رو انجام بدیم. اگر شواهدی به نفع تنشن نموتوراکس رو نداشت ولی همچنان توی رسپیراتور فیلر بود، خب دیگه باید بریم سراغ اندوتراکیال اینتوبیشن، یا اینکه اگر آپرین و ابستراکشن داشته باشیم بریم به سراغ یک سرجیکال دقیق ایروی مثل کریکوتایروتومی و بیمار رو زیر دستگاه مکانیکال ونتیلیشن بگذاریم. بعد از این کار کردیم، یعنی خیالمون از وضعیت دیسترس بیمار راحت شد، قدم اول گرفتن یک چست ایکس ری پورتابل است. اگر از همون اول هیچ کدوم از شواهد رسپیراتور فیلر رو نداشت، یعنی فقط توی دیسترس بود، رسپیراتور فیلر نداشت، چست ایکس ری برای مریض درخواست میکنیم. بعد همزمان صدای تنفسی رو بررسی میکنیم و یک هیستوری و فیزیکال اگزم دقیق میگیریم. خب در این بعد از انجام این کار، یعنی چست ایکس ری گرفتن و ارزیابی از صدای تنفسی و خیالمون راحت شد که بیمار توی رسپیراتوری فیلیر نیست، یا اگر توی رسپیراتوری فیلیر بوده ما بیمار رو دقیقا اینتوبه کردیم، خب دقیقا تشخیص افتراقی ما به پنج گروه تقسیم میشه. یک مارکر خونی که میتونه به ما خیلی کمک بکنه و حالا توی اورژانس هم وجود داره به نام BNP است، دقیقا یک نوع بی تایپ ناتریورتیک پپتایده که توسط دهلیز و بطنی که دچار استرچینگ شده ترشح میشه و نشوننده مسائل قلبی تنگی نفس، یعنی تشخیص افتراقیمون رو خیلی نرو میکنه اگه BNP مریض بالا باشه. اگه توی چست ایکس ری شواهدی به نفع اینترسیش یا پدینگ داشته باشیم، باید خب مسلما اون بحث باترفلای در نمای باترفلای داشته باشیم و فیشرا پر باشه، نشوننده این هست که علت تنگی نفس مریض احتمالا این است که دچار پولمونار ادیما شده. خب ECG از مریض میگیریم، درمان هم میذاریم توی دیورتیک، دقیقا درمان اصلی ما هست به شرط اینکه فشار مریض اجازه بده، از نیترات ها مثل سرام تی انجی استفاده میکنیم، ACE inhibitor میدیم، مورفین میدیم، به علت ویزو دایرتشنی که ایجاد میکنه میتونه وضعیت بار قلبی رو کم بکنه و مد نظرمون سی پپ و بای پپ هست. اگر توی معاینه ریه که داریم انجام میدیم، خب ویز داشتیم، چست ایکس ریمون هم کلیر بود، حواسمون باید به آنافیلاکسی باشه، به برونکواسپاسم باشه. خب مثلا من درمان اینا برونکودایلیتوره، دادن اپینفرین، دادن کورتون هست و آنتی استامین هست. اگر در معاینه ریه ما رونکای داشتیم یا اینکه در حد صدای تنفسی کاهش پیدا کرده بود، توی چست ایکس ری اینفیلتریشن داشتیم، حواسمون باید به نمونیا و یا پلورال افیوژن باشه. خب مثلا ما آنتی بیوتیک وسیوتف ایجاد برای مریض می‌گذاریم و بلاد کالچر هم مد نظرمون داریم. اگر معاینه ریه ما کاملا کلیر باشه، یعنی صدای تنفسیمون کاملا کلیر باشه، اگر حالا با ممکنه بیمار سابقه چست پین داشته باشه یا نداشته باشه، حواسمون بعد در تاپ لیست ما آمبولیه، می‌دونیم که شایع‌ترین صدای تنفسی که در آمبولی میشنویم صدای تنفسی طبیعی است. چرا؟ چون ما اونجا ونتیلیشن رو مختل نشده، پرفیوژن که مختل شده.
بله.
ممکنه حتی آنژینال اکویوالنت باشه، ممکنه اختلاط نوروماسکولار وجود داشته باشه، یا علتهای سنترال در حقیقت تنگی نفس باشه که خب دیدایمر رو مد نظرمون داریم. اگر معیار ولز بالا باشه که اصلا ما اول باید بریم سراغ انجام حالا ونتیلیشن پرفیوژن اسکن یا در حقیقت پولمونری سیتی آنژیو برای مریض انجام بدیم. تروپونین از مریض چک میکنیم، حواستون باید به علتهای قلبی باشه، ارزیابی قلبی میکنیم، بت ساید اکو انجام میدیم. توی ایکی جی اینا اگر شک داشتیم به آمبولی، خب مگدین کرایتریا ممکنه داشته باشیم که همون اسفان کیوتری تیتری هست که من تاکید میکنم برای مگدین کرایتریا شما باید هر سه مورد رو در ایکی جی بیمار ببینید که خیلی اختصاصیه ولی سنسیتیویتی پایینی داره، یعنی بین 10 تا 15 درصد موارد مثبت میشه. گاهی اوقات شاید در علامت هم ساینس تاکیکاردیای تو آمبولیه، یا اینکه مریض ممکنه رایت سایدت در حد هارت استری داشته باشه، آر وی استری داشته باشه، که همینا میتونه به نفع در حد وجود یک پولمونری امبولای باشه. خب که همونطور هم که میدونیم برای تشخیص قطعیش هم استفاده از سیتی آنژیوگرافی عروق ریوی است یا ونتیلش پرفیوژن اسکن. در نهایت هم اگر صدای تنفسی که ما میشنویم صدای غیر متقارن باشه، تو سیتینگ تروما حواستون به یک نوموتوراکس خیلی دقیق لارج باید باشه یا هموتوراکس، که دیگه قدم بعدی گذاشتن دقیق چستیوب هست برای این بیماران. این یک اپروچ سیستماتیک بود در بیماری که به هر علتی با تنگی نفس مراجعه میکنه و دچار رسپیریتوری دیسترس هست، که کمک میکنه ما موارد کریتیکال رو دقیق میس نکنیم و بتونیم به راحتی به اونا اپروچ بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به نظر میاد خیلی حضور ذهن زیادی باید داشته باشیم که این بیماری ها رو تقریبا از اینکه مثلا حالا یه متابولیک توکسیک باشه تا اینکه مثلا یه مسئله مثل تامپونات براش رخ داده باشه یا بحث سیکل سل و اینها، این خیلی هم دانش میخواد هم تجربه میخواد که آدم نسبت بهش تسلط پیدا کنه. اما آقای دکتر، یه بحثی که هست در مورد بیماران هیستریک یا بیماری هستن که دچار تمارز میکنن، در مورد اونم توضیح میفرمایید؟ هم تعدادشون کم نیست، هم اگر بخوایم نگاهشمون به این قسمت باشه، از کجا این در واقع شروع میشه که توجه بالینمون به اون سمت بره؟
خب سوال خیلی خوبی بود. حالا متاسفانه یکی از معضلات ما توی اورژانس افروش کردن به همین بیماران هستن. البته ما باید خاطر اون باشه که بیمار تنگی نفس تشخیص هیستریا رو باید در آخری مرحله تشخیصی بگذاریم، یعنی اول باید یک اپروش سیستماتیک بکنیم. اگر به چیزی نرسیدیم و حالا مثلا ممکنه به دنبال که ایموشنال استرس باشه، یا معمولا اینا بیمارانی هستن که رپتیتی و یعنی بارها با این تظاهرات به بیمارستان مراجعه میکنن، متاسفانه خب همراهان آجیته‌ای دارن، هرچقدر توضیح داده میشه برای اینا که این بیمار شرایط استیبلی داره، مسائل ارگانیک براش مطرح نمیشه و خب یکی از معضلات موحد به کرات هم دیده میشه. متاسفانه دیگه رنج سنی هم نمیشناسه، من از کودک دبستانی داشتم تا فرد مسن که با این پریزنتیشن اومد. در تو خب ما اپروچ سیستماتیکی بونه انجام دادیم و در نهایت متوجه شدیم این هیستریا هست. و واقعا سخته، یکی از میگم دقیق دیفیکالت های مرضی دیفیکالت اورژانس ما هستن، ولی با این حال خدمتون عرض میکنم حواسمون باید باشه مریض رو لیبل هیستریا نباید اصلا اول بکنیم. و دقیق لیبل هیستریا جز اکسکلوژن آف کرایتریا، یعنی شما دقیق محلی آخر که تمام موارد کریتیکال گذاشتیم که را امرجنت گذاشتیم که را اینا تو جز موارد نان ارجنت یا نان امرجنت میشن، که حالا معمولا به دوباره دادن یک بند دیازپین میتونیم اینا رو آروم بکنیم. خیلی از اینا به علت تاکیپنیایی که پیدا میکنن، هایپر ونتیلیت میکنن، پی سی او 2 که اینا میاد بالا، کارپوپدال اسپاس هم پیدا میکنن که اینم یه به قول معروف قوز بالا قوز میشن، میگن که مچش هم خم شده. حالا ما گاهی اینا رو سعی میکنیم توی پلاستیک بگیم نفس بکشن، یا اینکه یک بند دیازپین به اینا میدیم که میاد روی تنفسی بیاد بالا و وزیر کارپوپدال اسپاس برطرف بشه. ولی حواستون باید باشه، نکته کلیدی این هست که این تشخیص هیستریا در منگی مریض تنگی نفس به عنوان تشخیص محلی آخره، زمانی که شما همه اپروچ سیستماتیک رو انجام دادید،
بله،
همه چیز رو اکسکلود کردید، رول اوت کردید و در نهایت تشخیص دیگه نمیذارید و میگید احتمالاً مریض هیستریا ممکنه باشه. البته دقیقا باید داشته باشیم که حالا من اساس روان پزشکی باید بیشتر در این مورد نظر بدم، اون همه داستان هست. یعنی ما کانورژن داریم، منینگرینگ داریم، سوماتیزیشن داریم که حالا اونم کاتگوری های خاص خودش رو داره که حالا از حوصله امشب خارجه.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. خیلی وقتا یه خانم جوانی که دوچار تنگی نفس شده با همسرش بیاد یا با حالا نزدیکان درجه یکش و خدمتتون عرض کنم، اولین چیزی که مثلا ممکنه همون بگم آره اعصابش خورد شد یه دفعه، اینجوری نفسش گرفت و فشار بهش اومد و اینها، خیلی ذهنمون به این سمت میره آقای دکتر. یعنی شاید برخی از اوقات هم وقتی که مثلا میایم اپروچ میکنیم کارهای دیگر انجام میدیم، به تجربه به این نتیجه میرسیم که دیگه حالا مثلا کارهای دیگر انجام دادیم، از اول کاش که همون بنزودیازپین استفاده میکردیم، اون حالا سرومی که براش میذاشتیم، و یه جورایی تو ذهنمون حالت روتین پیدا میکنه. این چقدر میتونه ما رو به خطا بندازه؟
خب به یک اروری هست که فکر من الان حضور ذهن ندارم، یک در حقیقت توی قضاوت، چون من مدرس استدلال بالینی هم هستم، یکی از ارورهایی که اتفاق میفتم ارورهای در حقیقت قضاوت زود هست. یعنی حواسمون باید باشه این بحثای بالینی و اپروچ به بالینی دریست تو بحث استدلال بالینی و کریتیکال سینکینگ و در حقیقت اون پرابلم سالوینگ، این قضاوت زود رو انجام ندیم. ارور خیلی خطرناکه، یکی از پیتفالهایی هست که حالا پزشکای ما دوچارش میشن. من اگه اجازه بدین تجربه شخصی خودم رو داشته باشم، نه فقط بحث بیمه نبود، ما دقیقا توی اورژانس بیمارستان امام کیسی رو داشتیم که این خانمی بود که به دنبال مشاجره با دقیقا حالا پارتنرش، حالا همسرش بوده، نمیدونم یک فردی بوده که دچار حالا نامزدش بوده چی بوده، میگفتن بعد از اون دچار یه اسلرد اسپیچ میشه، کاشو دقیقا و حالا کوازی پلژیک میشه. آوردنش اونجا و خب تیپیک هیستوری بود که میخورد که این بیمار بیمار سایکیک هست، بیماری هست که در هیستریا هست. خب بچه ها دیگه همکاران ما بنزودیازپین دادن، اون لحظه آخری که میخواستم بهش ترخیص بگم، من رفتم بالای سرش بهش گفتم خب شما چجوری هستی، اوضاعت خوبه؟ دیدم خب اسپیچش مدام بهتر شده بوده، ولی دیدم اون پوزیشن پاش درد یک ساعت و نیم دو ساعتی که تو اورژانس ما بود تغییری نکرده بود. حالا اینترن ماشاءالله مریض معاینه کامل نکرده بود، من میگم تمام ستینگ نشون داده این بود که این مریض سایکیکه، یعنی شکی توش نبود، قشنگ به دنبال ایموشنال استرس با حالت اسلرد اسپیچ، یک جوان 23 ساله‌ای که هیچ پس مدیکال هیستوری نداره با یه علائم حیاتی استبل اومده بود. من آبسلنگ رو برداشتم، پرتار رفرنس رو چک کردم، دیدم بله همون لحظه، همون جایی، همون قسمتی که فلاسیت هست و تکون نمیخوره کاملا در حقیقت پلانتار رفلکسش آپوارده، با بیسکی مثبته و ما سیتی کردیم و متاسفانه این دختری 23-24 ساله یک ICH-IVH خیلی وسیع داشت. یعنی خانواده خیلی مستحصر شدن، پرونده که بهشون داده بود به ترخیص یه لفت گفتم نه این باید بمونه و مریض رفت کرانیاتومی شد. خیلی باید حواسمون باشه، خیلی من میگم تو اپروش به این مریض خدا به ما کمک میکنه تو اورژانس، اون شلوغی و تو اون
شرایط سخت و پر استرس. بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون از تجربه که در میون گذاشتی، که دوستان عزیز یه دقتی بکنن، به خصوص اون برخی نکاتی که در شرایط یا معاینه هست میتونه کاملا مسیری که برای درمان هست عوض بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر دلیروی، بسیار سپاسگزارم از اینکه در برنامه شب با ما همراه بودید، از دانش و تجربه شما بسیار بهره مند شدیم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم، ممنونم از شما، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار. توضیحات جناب دکتر علی دلیروی فرد، متخصص طب اورژانس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رو تقدیم شما عزیزان کردیم. خب متشکرم، امیدوارم که آنچه که در خصوص محور موضوعی مطرح شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در پیامکامون 0912-454 گزینه 4 رو انتخاب کردن در مورد پرسش برنامه، از گلپایگان 0913-800 گزینه 4، 0918-334 گزینه 2. و ممنون دوستان عزیز، اگر اجازه بفرمایید چون فرصت تقریبا 4-5 دقیقه فرصت داریم، بریم سراغ پاسخ کیس و ببینیم که جناب دکتر فریدون مرادی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در پرسش برنامه چه نکاتی رو مورد توجه قرار دادن. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شد. آقای دکتر مرادی، عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
سلام، وقت بخیر، متشکرم از زمانی که در اختیار بنده قرار دادیم. پاسخ کیس گزینه B، انجام LP و بررسی پروتئین CSF با شک به گیلنباره هست.
بله.
بیماری گیلنباره یکی از اورژانس های نورولوژی هست که وضعیتی رو ایجاد میکنه که به صورت التهابی و پاسخ خود ایمنی بدن باعث آسیب به میلین اعصاب محیطی میشه که در مواردی هم میتونه آکسون عصب رو درگیر کنه. این بیماری تظاهر تیپیکش به صورت یک فلج بالا رونده هست که ابتدا در اندام تحتانی شروع میشه و بعد دست ها رو میگیره و میتونه عضلات تنفسی رو درگیر کنه، علائم اتونوم داشته باشه که باعث ایجاد وضعیتی تهدید کننده حیات میشه و یکی از اورژانس ها محسوب میشه. نکاتی که توی این کیس مهم بود، اولین موردش این بود که بیمار قبل از شروع ضعف برای چند روز احساس پارستزی و گزگز در اندام ها داشت.
بله.
فلج بیمار بالا رونده بود، ابتدا از پاها شروع شده بود و بعد دست ها دچار ضعف شده بودن. رفلکس ها در بیمار در اندام تحتانی یافت نشده بود. و نکته دیگه که در این شرحال مهم بود، سابقه یک عفونت گوارشی و اسهال بود که چند هفته قبل داشت، که یکی از شرایطی که میتونه این بیماری رو ایجاد کنه همین مورده که مخصوصا ابتلا به عفونت با کمپیلوباکتر ژنوی که میتونه پیش زمینه باشه برای بروز این بیماری. و روش های تشخیص این بیماری، انجام الپی و بررسی پروتئین CSF و انجام تست نوار عصب عضله هست. و در صورت تشخیص قطعی بیماری باید به سرعت درمان، حالا یا تجویز IVIG یا پلاسما فرز برای بیمار انجام میشه.
بسیار عالی. آیدی تو پروگنوز بیماری چگونه هست؟
در صورت تشخیص سریع و شروع مناسب درمان، در اکثر موارد پروگنوز در طولانی مدت خوبه، ولی خب واریان هایی از بیماری وجود دارن که تخریب آکسون اتفاق میفته که در اون موارد خب پروگنوز یه مقداری بد هست.
بسیاری. و این بیماران آیا تب دارن یا ندارن آی دکتر؟
تب جز خصوصیات کلینیکی و شایع این بیماری نیست.
بله.
اما نمیتونه رد کننده بیماری هم باشه.
بسیاری. به صورت تیپیک در واقع نداریم، درسته؟ بله. تب رو. بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. بسیار عالی. سپاسگزارم آقای دکتر مرادی از پرسشی که طرح کردید از اورژانس های حوزه نورولوژی. و به هر حال خوشحالم که دوستانم به خوبی تونسته بودن بهش پاسخ بدن. ممنونم از شما.
متشکرم دکتر.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. توضیحات جناب دکتر فریدون مرادی، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد رو در مورد پرسش برنامه تقدیم شما عزیزان کردید. خب دوستان عزیز، در برنامه امشب به موضوعات اورژانس پرداختیم، از تنگ نفس و اپروش به اون در بخش اورژانس و پرسشی که دکتر مرادی در خصوص گیلنباره که یک اورژانس نورولوژی هست تقدیم شما عزیزان شد. موضوعاتی که به بخش اورژانس ربط داره حتما دوستان باید نسبت بهش تسلط داشته باشن و این میطلبه که هم دانشمون رو مرتب تازه کنیم و حواسمون باشه، چون اگر خب به اونها دقت نکنیم قطعا در تشخیص افتراقی که در ذهنمون شکل میگیره نخواهند بود. و اینکه نسبت به مواردی که میتونه تفکیک ایجاد بکنه، یعنی مثلا در چه شرایطی فرد این بیماری اورژانس خواهد بود، در چه صورتی بیماری دیگری خواهد بود، اونها میتونه در اورژانس به ما کمک کنه. البته با تسلط داشته باشیم که اون نکات کلیدی بتونه در اون لحظاتی که در بخش اورژانس هستیم به کمک ما بیاد که بتونیم انشاءالله به بیمارانمون بهترین خدمات رو ارائه بکنیم. بازم تشکر میکنم از آقای دکتر علی دلیل روی فرد، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جنوب شاپور اهواز، که در خصوص محور موضوعمون در بحث دیسپنیا با ما همراه بودند، و جناب آقای دکتر فریدون مرادی، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، که در خصوص کیس برنامه امشب در مورد گیرنباره توضیحات کامل رو تقدیم شما دوستان عزیز کردن. امیدوارم تلاش همکاران عزیزم در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آرزوی سلامتی براتون دارم. شب بخیر. خدا نگهدار.